آقایان محترم، دختر خانم ها و آقا پسر ها که مهربانو رو میشنوید با این امید که زندگیتون یک قدم کوچولو رو به جلو بره. مهارت‌های رفتاری رو فقط خانوما نباید یاد بگیرن، مردها هم باید یاد بگیرن. اگرچه فرزندان خوب و دوست داشتنی هستن و در زندگی مشترک تأثیر زیادی دارن، ولی حداقل هفته یه بار برنامه فقط برای خودتون و همسرتون داشته باشید. میگید چطوری؟ خب مادر بزرگ، پدر بزرگا برای این مواقع هستن، یا خواهر برادری بزرگتر برای این مواقع هستن که شما زمانی رو به خودتون و همسرتون اختصاص بدید و بپذیرید که همه ی زوجها با مشکلاتی روبرو هستن. حفظ روابط خوب و سالم یه روند دراز مدت داره و به فراگیری مهارت‌های ارتباطی، گذشت و صبر شما و حتی درایتتون بستگی داره. و در آخر اگر احساس میکنید که از هم فاصله پیدا کردید، از همدیگه انتقاد نکنید، مرتب با هم دعوا نکنید. اگر اصلاح نشد حتما به مراکز مشاوره مراجعه کنید. اینجا مهربانوی رادیو تهران، برنامه‌ای که چهارشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها از شبکه رادیویی تهران تقدیم شما میشه. مهرآوران
اینجا سرزمین مهرآورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ میپردازیم. این قسمت سیمین دانشور، او که برای عاشقان ادبیات نامش با سو و شون گره خورده، نویسنده و مترجم ایرانی که به صورت حرفه‌ای در زبان فارسی داستان نوشت. سیمین دانشور در 8 اردیبهشت سال 1300 در شیراز به دنیا آمد. پدرش دکتر محمد علی دانشور پزشک و مادرش قمرالسلطنه حکمت بانوی شاعر و هنرمند بود که نقاشی رو به فرزندانش میاموخت و مدتی هم مدیر هنرستان دخترانه هنرهای شیراز بود. سیمین 3 برادر و 2 خواهر داشت و در خانواده اهل ذوق و هنر پرورش پیدا کرد. سیمین دانشور، این بانوی داستان سرا، از کودکی با ادبیات و هنر توسط مادر و پدرش آشنا شد و در امتحانات نهایی پایی متوسط شاگرد اول سراسر کشور شد. سیمین سپس به تهران اومد و در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به تحصیل مشغول شد و همینطور زبان انگلیسیش رو هم کامل کرد. پدر سیمین دانشور در سال 1320، زمانی که سیمین موفق به گرفتن مدرک لیسانس شده بود، درگذشت. او با وجود درآمد مکفی پدر و ثروت مادرش برای مدتی کار کرد. از جمله کارهایی که سیمین دانشور به اون اشتغال داشت، معاونت اداره تبلیغات خارجی و همچنین نوشتن مقاله برای روزنامه ایران اون زمان با نام مستعار شیرازی بینام بود. او برای مدتی هم در رادیو تهران مشغول به کار شد. دکتر سیمین دانشور در سال 1327 تونست اولین مجموعه داستانهای کوتاهش رو با عنوان آتش خاموش منتشر کنه. دانشور در واقع اولین زنیه که داستان نویس بودن رو به صورت حرفه‌ای پیش گرفت. البته قبل از دانشور هم افرادی بودن، اما در هر حال سیمین دانشور رو اولین زن نویسنده ایرانی میدونن. سیمین دانشور در دوره‌ای داستان نویسی رو آغاز می‌کنه که حضور زن به عنوان نویسنده خرق عادته. دانشور در آخر بهار سال 1327 پس از انتشار آتش خاموش در مسیر بازگشت از شیراز به تهران با جلال آل احمد آشنا شد. این تاریخ نقطه عطفی در زندگی سیمین دانشور محسوب میشه، زیرا جلال آل احمد نیز از نویسندگان به نام دوره است که اولا با بزرگان این عرصه آمد و شد داره و ثانیاً ذاتاً نویسنده پروره. سیمین دانشور در سال 28 موفق به گرفتن مدرک دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه تهران شد و رساله زیبایی شناسی علم الجمال و جمال رو که در رابطه با ادبیات قرن هفتم به رشته تحریر درآورد. دانشور در سال 1329 با جلال آل احمد ازدواج کرد. سیمین دانشور تا سال 48 که جلال به طور ناگهانی در عسالم گیلان نقاب خاک بر چهره پوشید با او همراه بود. در سال 1331 یعنی 2 سال بعد از ازدواج، دکتر سیمین دانشور با استفاده از بورس تحصیلی به امریکا رفت و به مدت 2 سال در رشته زیبایی شناسی در دانشگاه استنفورد مشغول به تحصیل شد و داستان نویسی و نمایش نام نویسی رو نزد بزرگان این عرصه فرا گرفت. در این مدت داستانهای کوتاه دانشور به انگلیسی در مجله های ادبی اونجا به چاپ رسید. جدایی سیمین و جلال در اون سالها با رد و بدل شدن نامه‌های همراه شد که از اونها میتوان با عنوان شاعرانه‌ترین نامه‌های تاریخ ادبیات فارسی نام برد. در همین نامه‌ها بود که جلال خبر ساخت خانه عشقشون رو به سیمین داد. سیمین، تو کم خندیده ای. این خانه را بنا می‌کنم تا صدای خنده‌های تو از آجرهای این خانه بلند شود. سیمین دانشور با آنکه اهل شیراز بود اما به دلیل سالها حضور و زندگی در تهران به یکی از نمادهای فرهنگی این شهر تبدیل شد. دانشور در بسیاری از آثار خود راوی فضای شهر تهران میشه و این شهر به خصوص در آثار بعد از صوبشون جزء لاینفک ساختار داستانی او میشن. از آثار دکتر سیمین دانشور میتونیم به آتش خاموش، شهری چون بهشت، به کی سلام کنم، از پرنده های مهاجر بپرس، صوبشون، جزیره سرگردانی، ساروان سرگردان و کوه سرگردان نام برد. هرچند که او آثار زیادی رو هم ترجمه کرده. دکتر سیمین دانشور این بانوی فرهیخته پس از یک دوره بیماری آنفولانزا عصر روز 18 اسفند سال 1390 در 90 سالگی در خانهش در شهر تهران درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی.
نام مجله رادیویی مهربانو، شناسه رادیو تهران گروه اخلاق و شهروندی، تاریخ تولد 16 مرداد 1399، روزهای پخش 4 شنبه و 5 شنبه، زمان دیدار ساعت 21 تا 22، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی.
شعار ما
زن بودن شجاعت بی پایان می طلبد.
امضا مهربانو رادیو تهران.
7 دقیقه طلایی رو این بار هم با ما همراه باشید با خانم دکتر لیلی کلیمی عزیز. وقتتون بخیر باشه خانم دکتر.
درود بر شما، وقت شما هم خرم و خوش، همینطور وقت مخاطبین عزیزمون که ما رو میشنوند.
بانوان و مخاطبین برنامه مهربانو هم سفر بشن با شما تا شیوه های کسب و کاری رو بهشون یاد بدید و انشالله در این مسیری که از ابتدای تیر ما با هم دیگه آغاز کردیم بتونیم به یک منزلی که ارزشمند باشه و یک نتیجه درخشان برای مخاطبینمون داشته باشه همراه شما برید.
ضمن تشکر از شما و برنامه خوبتون و همینطور تشکر از مخاطبینی که وقت میذارن و ما رو میشنوند و که من افتخاری دارم که بتونم در خدمت شما نازنین ها باشم، ما از اینجا شروع کردیم که در واقع میخواییم یک کسب و کاری رو آغاز بکنیم و یه مسیر و سفری رو بریم تا برسیم به آماج این کسب و کار آمار، یعنی همون هدفی که برای ما محقق میشه. بنابراین گفتیم که موجود الان کدوم نقطه موجود قرار گرفتیم، مناسبمون کجاست، مطلوبمون چیه، برای این سفر، برای این گذار باید یک هدفی رو برای خودمون طراحی بکنیم و باید توانمندیامون رو چک بکنیم، توانمندیامون رو خوب تشخیصشون بدیم و این توانمندی رو در جهت هدفمون به کار بگیریم. تا اینجا با هم پیش رفته بودیم.
بله.
که الان در ادامه من اگر بخوام ادامه بدم تجارب خودم رو، البته چون مطمئن هستم شنوندگان ما بسیار باهوشن، هر کدوم به هر حال کسب و کاری خودشون مشغول، حالا شاید در جهت بهبود و توسعه، من بتونم با تجارب و آنچه که آموختم و نقل و انتقالش به عزیزان مخاطب بتونم کمکی بکنم در جهت بهتر بودن حال خوبه کسب و کارشون.
همونطور که فقط یه سوال فرستاده بودن بعد از اینکه صحبت‌های شما رو شنیدیم، به این مخاطب ما هم جواب بدید. گفته بودن خب من شنیدم میگن با یه دست نمیتونید چند تا هندونه رو بگیرید، ولی من تمام تلاشم اینه به عنوان یک زن مستقل بتونم چند تا هندونه رو توی یه دستم بگیرم، یعنی به جلسم برسم، کارمو انجام بدم، خریدمو بکنم، زندگیمو بچرخونم.
نظر شما اینه که الان پاسخ بدم یا در انتها؟
صحبت‌های شما رو بشنویم که برامون جذابه، بعدش این سوال رو جواب بدید.
من با افتخار. از اونجایی که همه ما در زندگیمون بر اساس نیازمندی‌هامون برای خودمون هدف قرار میدیم و در مورد این هم گفتگوی داشتیم با عزیزان، این نیازها همیشه اولویت‌هایی هم با خودش همراه داره. این اولویت‌ها نیازهای ما رو به ما نزدیک میکنه. بر اساس اولویت ها میتونیم ببینیم که الان با کدوم نیاز میتونیم حرکت بکنیم و بهتر پیش بریم. خب حالا در راستای کسب و کار و هدف و همه اون گذاری که با هم صحبت کردیم، به نظر شما که الان مجری بسیار خوش صدا و خوش انرژی هستین، به من بفرمایید عزیزین، به من بفرمایید که همین الان اگر به شما بگن اولویت این لحظه شما در گفتگوی با من چیست، شما چه میگویید؟
سوال مخاطبینو که پرسیدن حتما بتونم جواب بگیرم و اینکه واقعا بتونم یه ترقی در خودم به وجود بیارم، صرف این نباشه که فقط صحبت‌های شما رو شنیده باشم، اون نکاتی رو که برام ارزشمنده بگیرم از صحبت‌های شما و برم روی خودم، روی شخصیتم و روی سبک زندگیم، جایی که یک سری نواقص هستش برطرفش بکنم.
زنده باد. ببینید الان این اولویت با یک پرسش از سوی من و پاسخ از سوی شما که در لحظه حضور پیدا کردین به سوال من، یعنی دقت کردین سوال من چیه؟ چی نیازه الان شماست؟ و بر اساس اون پرسش اومدین اولویت این زمانتون رو گفتین، درست شد؟ پس میخوام اینجوری به شما بگم، ما نیازهای مرتبط به این اولویت ها رو در لحظه ببینیم، برای زمان در واقع فروغانی، برای زمان بهترونی، یعنی چی؟ یعنی که اگر امروز در کسب و کارم، من امروز کارمندی هستم که در یک سازمانی دارم کار میکنم، جزء اهدافم هست که رشد کنم، بالنده بشم، یک کارآفرین باشم، چنین بشم، چنان بشم، این جزء آرمانهای منه. ولی امروز و این لحظه خودم رو یه نگاهی بکنم، از خودم سوال بکنم، تو این زمان کارمند در واقع 100% خودت هستی؟ آیا اولویتت این هست که از این نمره‌ای که به خودت میدی من با خودم باید رو راست باشم دیگه؟ ببینم من امروز چگونه کارمندی هستم در سازمانم؟ آیا اصلا به خودم سر میدم؟ اگر این سؤال برای خودم واکاوی بکنم و به خودم نمره بدم، بعد به این فکر خواهم که از پرسش بعدی این گونه میشه، خب چی کار کنم الان تو این لحظه؟ اول 100% خودم بشم، بعد از خودم توقع داشته باشم یه گام برم جلوتر که اگر الان کارمند میانی هستم بشم کارمند ارشد.
خب خانم دکتر کریمی جان، میگن که قطعا هیچگاه 100 نخواهید شد، 70 هم بشید کلاتون رو بندازین هوا.
زنده باد. من اتفاقا اینو گفتم که شما این رو بفرمایید. ببینید من خودم همواره نمیخوام به خودم نامهربانی کنم، ولی با همه آن گذاری که بر من گذشته، اگر بخوام به خودم نمره بدم، هنوز خودم رو حتی در 50 هم نمیبینم. چرا؟ چون ما همواره شنیدیم انسان کامل انسانیه که یک سری از آیتم های وجودی خودش رو ببینه، پرورش بده و رشدش بده، درسته؟ ما اینو دیدیم. حالا این انسان کامل، آیا اول میگن انسان کامل یا میگن کارمند کامل یا میگن مدیر کامل یا میگن کارآفرین کامل؟ اول میگن انسان کامل. خب انسان کامل وقتی امروز من به خودم آگاه باشم که در زمان اکنونم چگونه دارم در جهت اهدافم کار میکنم، توانمندیامو به کار میگیرم و زندگی میکنم، درسته؟
بله.
اگر این سوالو از خودم بپرسم، به نظر شما میتونم برای خودم یک راه شفافتری رو اندیشه کنم؟ میتونم یه راه شفافتری رو تصویر کنم؟ که خیلی خوب، الان تو کارمند اصل من خودم عرض میکنم پنجام، چی کار کنم که بشم 60؟ چی کار کنم که بشم 70؟ به شکلی دارم جواب اون مخاطب عزیزمونم میدم. اگر بتوانم در آنچه که هستم خوب پیش برم، حالا میتونم فکر کنم که میتونم پس به تحقق رویاهام و اهدافم هر روز بیشتر از دیروز نزدیک بشم. با چی؟ با یک شفافسازی مسیر و گذارم، گذار کسب و کارم، گذار بودنم. یک نکته جالبی استادی عزیزی میفرمودن که اختیاری که بدون درک جبر باشه نه تنها درک نخواهد شد بلکه زاده هم نشود. یک بار دیگه بگم، اختیاری که بدون درک جبر باشد نه تنها درک نخواهد شد بلکه زاده هم نشود. چرا؟ من امروز درک بکنم که اگر تو سازمانی دارم کار میکنم به حکم کارآفرین یا کارمند یا هر عنوان دیگر، اگر توانایی های خودم رو بالقوه ازش خوب استفاده بکنم و در جهت صد توانم باشم، پس میتونم کارهای دیگه و در واقع امکانهای دیگه رو برای خودم به راحتی ایجاد کنم و در جهت حرکت بکنم.
بسیار عالی، ممنونم از شما. قرار بود که سوال مخاطبمون رو بپرسیم، اگر فکر میکنیم که میتونیم کوتاه جوابش بدیم که امشب، اگر نه این مخاطب با ما همراه باشه فردا شب جواب سوالش رو بپرسیم از شما.
من به دوست نازنینمون که این سوال رو پرسیده میخوام بگم که هر جا که اولویت اوست، اولویت را ببیند و با تمرکز به اولویت، یعنی تمرکزش اینه که در کسب و کارش یک نوآوری داشته باشه. اگه تمرکز رو بر اون نوآوری در جهتش داره حرکت میکنه، چه بسا این که بتونه کدبانوی خوبی هم باشه، خرید خوبی داشته باشه، همسر خوبی باشه. چرا؟ چون یه معنایی تو اون اولویت اوله هست، یه تمرکزی براش، یه معنایی با اون تمرکز براش ایجاد شده، پس میتونه چیزهای دیگر هم در کنارش انجام بده به شرط اینکه دور نیفته از هدف.
خب ممنونم از شما. شنونده های عزیزمون امشب برن به این فکر بکنن که ببینن از صد و اولویتشون چیه. فردا شب خانم دکتر لیلی کریمی عزیز،
زنده با سپاس،
ممنونم از شما.
نام مجله رادیویی مهربانو، شناسه رادیو تهران، گروه اخلاق و شهروندی، تاریخ تولد 16 مرداد 1399، روزهای پخش چهارشنبه و پنجشنبه، زمان دیدار ساعت 21 تا 22، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. شعار ما زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبد. امضا مهربانو رادیو تهران.
همه چیز درباره خودآگاهی و روابط متقابل انسان‌ها. در سلامت زنان با هم حرف بزنیم.
با شما
مهربانو جان.
مهربانو جان.
من دکتر لیلا رحیمیان، روانشناس و مشاور، همراه شما. مهربانو جان. از خودت که مطمئن نباشی چنگ میزنی به دنیای بیرون. سلام دوستان و عزیزان شنونده، امروز میخواییم در مورد بایدها و نبایدهای گفتگو با آزاردیدگان آسیب جنسی با شما گفتگو کنیم. اینکه کسانی که بازمانده آسیب جنسی هستن چه حرفایی رو مجاز هستیم بهشون بگیم و چه چیزهایی رو نباید بگیم. بیشک بعد از وقوع آزار جنسی، تبعات رنج‌آور اون تا مدت‌ها و گاهی همیشه با فرد قربانی همراهه. اغلب قربانی در گذراندن زندگی بعد از این اتفاق هولناک تنهاست، در حالی که برای التیام اثرات این رنج مدام به کمک‌های حرفه‌ای نیاز داره. خشونت جنسی و جنسیتی خشونتیه که بر علیه یه شخص به خاطر جنسیت اون صورت میگیره. هرگاه شخصی برخلاف میلش و از طریق اجبار، تهدید یا فریب وادار به انجام کاری بشه، خشونت جنسی یا جنسیتی علیه اون اتفاق افتاده. اگرچه اغلب قربانیان خشونت جنسی و جنسیتی دخترها و زنها هستند، اما پسرها و مردها هم در معرض خشونت جنسی و جنسیتی قرار دارند. اما رسیدیم به بخش مهم گفتگومون، اینکه واقعا به بازماندگان آزار جنسی چه حرفایی رو بگیم و چه مواردی رو مجاز نیستیم که بگیم. اولین نکته این که بنا رو بر درست بودن حرف راوی بگذارید. یعنی چی؟ یعنی کسی که به عنوان آسیب دیده داره با شما صحبت میکنه، درد دل میکنه یا داره مسئلهش رو مطرح میکنه، اعتماد کنید به گفته های اون. طبق گزارش مرکز بیماری های آمریکا، از هر 3 زن بیشتر از 1 زن و تقریبا از هر 4 مرد 1 مرد در طول زندگی خودش با خشونت و آزار جنسی مواجه میشه. اما وقتی که این آمار انقدر زیاده، این سوال مطرح میشه، چرا کسانی که مورد آزار جنسی قرار میگیرن در این مورد سکوت میکنن؟ پاسخش اینه که ماهیت آزار جنسی به همراه خود شرم آزار روحی و فشار منفی اجتماعی فراوانی داره و برای فردی که تحت آزار بوده بسیار سختی که به مرحله حرف زدن درباره آزار برسه. به همین دلیل بسیاری از بازماندگان آزار برای همیشه در مورد این اتفاق سکوت میکنن و ممکنه برای عده دیگه زمان ببره تا بتونن در موردش صحبت کنن. پس وقتی که صحبت میکنن حرفاشون رو شنونده باشین. تحقیقات نشون داده که اگه بازماندهی با وجود همه مشکلات حاضر بخواد نام اون فرد آزارگر رو بگه و شرایط آزار رو بازگو کنه، با اطمینان 90 تا 98 درصد حقیقت رو به شما میگه. نکته مهم دیگه که به بازمانده های آزار جنسی باید بگیم اینه که آثار جرم رو پاک نکنید. بسیاری از اوقات فرد آزار دیده از روی خشم و انزجار بلافاصله شروع به از بین بردن هر نشونه ای از فرد آزارگر میکنه. پس بسیار مهمه که به فرد آسیب دیده یادآوری کنید که هر چیزی که در صحنه جرمه در حد امکان باید دست نخورده باقی بمونه. حتی لباس، مو، بزاق فرد و گاهی خیلی از مواردی که در صحنه جرم وجود داره به عنوان سند مورد بررسی قرار میگیرن. پس به همین دلیل به فرد تاکید کنید تا زمانی که به پزشک و پلیس مراجعه نکرده، حمام نره، حتی مسواک نزنه، به آثار و صحنه جرم هم دست نزنه و حتی میتونه عکس بگیره از صحنه جرم که بتونه به عنوان سند از اونها استفاده کنه.
درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه مهربانوی رادیو تهران، برنامه‌ای که همراه شما خانواده‌های محترم خصوصا بانوان عزیز سرزمینمون هست و ربطی هم نداره که شما در کجای این کشور زندگی می‌کنید. این برنامه متعلق به تک تک شما هست و یکی از رسالت‌های ما هم معرفی زنان موفق، تولید کننده ها، زنان کارآفرین، حتی اونهایی که یک کسب و کار کوچیک دارن تا کسایی که در عرصه‌های بسیار بزرگ نامی از خودشون برای ما به جای گذاشتن و ما اونها رو میشناسیم.
سلام دکتر، روزتون بخیر باشه. من خواستگارای زیادی دارم ولی یه ذره درگیر این فضا شدم که خب شرایط خونمون، اسباب، وسیله، نمیدونم بابت پذیرایی، پوشش خودم، همه اینها خیلی روش حساسم، خیلی، و خب هم خودم رو داره اذیت میکنه هم خانواده رو داره اذیت میکنه و نمیدونم چیکار کنم.
چی میتونم صدات پس بشه؟
من نیلوفر هستم.
نیلوفر داره میگه فضای خواستگاری، یعنی یک واقعه شب که قرار خانواده ها کنار هم دیگه بنشینن، اینها خیلی درگیری ذهنی برای من داره که با کیفیتی انجام بشه.
بله خیلی برام
مهمه. کسی که داره بر خواستگاری میاد میشناسیش از قبل؟ یعنی با هم یک تعامل و آشنایی داشتید؟
بله بله.
چرا اینقدر این فضا برات که این شب با کیفیت باشه؟ چون کیفیت یک اتفاق میتونه خیلی وقتا باشه در کنار حال انجام‌های که انجام رفتارهایی که ما داریم. مثلا ممکنه تمام حال استراتژیک‌ها و کارهایی هم که تو می‌چینی دفعه بر باد هوا بره. ولی من در تو می‌بینم که یک نگرانی برای تو هست. چرا؟
خب بالاخره یه ظاهری باید داشته باشه، چون من خودم به شخصه وقتی خیلی جاها میرم خیلی به ظاهر اون فضا توجه میکنم، حالا چه کافه است، چه خونه است، چه هر جای دیگه، و احساس میکنم که قطعا اگر اون طرف مقابل هم بخواد مخصوصا برای اولین بار بیاد تو خونه ما، خب از روی اون ظاهر خونه قرار به خیلی چیزا برسه.
تو فکر میکنی؟
بله.
گفتی احساس میکنم. وقتی این فکر رو میکنی که اون آدم با این جریان دیدن حالا ظاهر خانه به خیلی چیزها میرسه، چه چیزهایی میرسه؟
مثلا سطح فرهنگشون، نمیدونم سطح حالا مالیشون، بالاخره از نگاه به اون خونه و فضل خونه میرسه.
چه احساسی در تو وجود میاد؟ غم، خشم، شادی، نفرت، ترس، احساس گناه؟
خب اگر همه چی با کیفیت برگزار بشه که خب قاعدتا خیلی خوشحالم، ولی خب اگر
در فاز حاضر،
در فاز حاضر حسم خوب نیست، احساس میکنم که ضعیفم.
آره ضعف یه فکره. چه احساسی؟ غم، خشم، شادی، نفرت؟
احساس غم، ناراحتی دارم.
احساس غم از فقدان میاد، یعنی نداشتن یک چیزی. تو باید بریم نگاه کنیم نداشتن چه چیزی و چرا اینقدر داره درگیرت میکنه. و آدمی که به واسطه مثلا یک ظاهر میتونه بیاد و شما رو قضاوت کنه از لحاظ مباحث مختلف و بر این قضاوت بخواد با تو در تعامل باشه، آیا واقعا لیاقت تو رو داره؟ نداره؟ اینا خیلی مباحث پیچیده ایه و من به نظرم باید ما چند جلسه فضای خواستگاریت هم چون خیلی استراریه سریعا ما بهش میپردازیم، ولی ما سعی میکنیم توی این چند جلسه فضای ذهنی، من فکر میکنم که کسی جز خود تو این فضا رو به وجود نمیاره تو ذهنت و همین باعث یه عالم نگرانی و مختنی شدن فکر، کار و زندگیت میشه. ما روی این جریان که تعامل مفید با هم داریم و میایم نگاه میکنیم که چرا تو اینقدر فضا رو مستر میبینی، چقدر با استرار میبینی و استرابی شاید میبینی. شاید روی اینو نگاه میکنیم، همین کنارت هستم تا این مجلس رو برگزار کنی و حتی شاید بعدش هم در فرایند تصمیم گیری به یک سمت و سوی مناسب بری، چون واقعا یکی از مهمترین تصمیمات، شاید مهمترین تصمیم زندگی. میبینمه جلسه تو هم.
مرسی.
خواستگاری یک جریانیه که در حالا اجتماع ما یک رسومی پیدا کرده و یک جریان میشه گفتش که روتینی شده. مسئله اصلی خب از زمان بدوی انسان یا بدوی انسان بوده که افرادی که حالا خواست تعامل با هم داشتن و میرفتن این مسئله رو خب با هم در میون میذاشتن و همینه واقعا. مثلا وقتی یک خانوادهی حالا یه پسرش رو، گل پسرش رو میبره و وارد خونه یک دختری میشن که گل دختری رو بخوان مثلا به عقد خودشون در بیارن یا درخواست ازدواج بکنند، یعنی پسندیدند، خواستند، اسمش روشه خواستگاری و یک مسئله یه فقط میشه گفت با دیده منت و حال خوب این اتفاق قراره بیفته. ولی من در موارد بسیاری دیدم مراجعین، همینطور در مراجعه که الان بیان شد قبل صحبت قبلی من بود، مراجعین نگرانی های بسیار زیادی دارن در مورد زمان خواستگاری، های شکل خونه، نمیدونم ظاهر خودشون، لباس اون فرد و خیلی مسائل دیگه. اینها همش روانیه. آدم ها هرچه میکشند از بین دو گوششون، از ذهنشون، از تراکنش‌های مغزیشونه، مغز اونها فضا رو ناامن میکنه. وگرنه کسی که برای خواستگاری اومده روش اسمش هست، خواستگاره، اومده که ازدواج کنه با اون فرد، ولی این که فرد درگیر اینه که اتفاق بدی نیفته، مقبول باشه فضای اونجا، رفتارها درست پیش بره، اینها خیلی نگرانی های کلی آدم هاست که همیشه فضای ناامیدی، رنج و میشه گفت دیده نشدن وجود خداوند و یک هستی امن در زندگیشون جریان داره. امید به این که حال خوبو برای خودمون حفظ کنیم و حال بدو بر خودمون وارد نکنیم. چرا؟ چون ما علت حال بدمون